دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. موسوی اردبیلی از نزدیکان آیت الله خمینی در 91 سالگی فوت کرد. رئیس قوه قضاییه از رؤسای قوه مجریه و مقننه به خاطر اظهاراتشان در مورد لغو سخنرانی علی مطهری انتقاد کرد. و یک ایرانی آمریکایی به اتهام تلاش برای خرید موشک برای ایران محکوم شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعه و از روحانیون نزدیک به آیت الله خمینی در سن 91 سالگی در تهران فوت کرد. موسوی اردبیلی یکی از 5 عضو شورای انقلاب اسلامی بود که به دستور آیت الله خمینی در پاریس تشکیل شد و اداره امور کشور را تا چند ماه پس از انقلاب اسلامی بر عهده داشت. او از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی ابتدا به عنوان دادستان کل کشور و سپس به ریاست دیوان عالی منصوب شد. عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی، نمایندگی دوره اول مجلس خبرگان رهبری، عضویت در شورای عالی قضایی و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی از دیگر مسئولیت‌های او بود. موسوی اردبیلی روز دوشنبه از قم به بیمارستان لاله تهران منتقل شد و پس از عمل جراحی به کما فرو رفت. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از حسن روحانی رئیس جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس به خاطر اظهاراتشان در مورد لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد انتقاد کرد. آقای لاریجانی روز چهارشنبه در همایش بسیج قوه قضاییه اظهار داشت لغو سخنرانی یک نماینده مهمتر بود یا پخش کردن گسترده یک شایعه نسبت به رئیس قوه قضاییه. حسن روحانی در پاسخ به نامه علی مطهری لغو سخنرانی او را مایه شرمساری خوانده بود. علی لاریجانی نیز در صحنه علنی مجلس حوادث پیش آمده در مشهد را تأسف‌آور و عامل تفرقه و انشقاق در ساختار کشور خوانده بود. رئیس قوه قضاییه دادستان مشهد را شجاع توصیف کرده و گفته است به معاونش دستور داده تا موضوع را پیگیری کند. سخنرانی علی مطهری در مشهد که قرار بود در روز اربعین برگزار شود به دستور دادستان مشهد و با استناد به نامه اطلاعات سپاه پاسداران لغو شد. این اقدام دادستان مشهد با واکنش حسن روحانی و طیف گسترده‌ای از نمایندگان مجلس و اصلاح طلبان روبرو شد. در مقابل گروهی از اصولگرایان از این دستور دادستان مشهد حمایت کردند. و یک شهروند ایرانی آمریکایی به اتهام تلاش برای خرید موشک‌های زمین به هوا و قطعات هواپیما برای جمهوری اسلامی در دادگاهی در نیویورک محکوم شد. دادگاه فدرال آمریکا در منهتن نیویورک رضا اولنگیان را در هر 4 مورد اتهامات مطرح شده از طرف دادستانی مجرم شناخت. رضا اولنگیان 4 سال پیش در استونی دستگیر و به آمریکا استرداد شد. و اما همونطور که در خبرها شنیدید، آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعیان روز چهارشنبه در تهران درگذشت. دقایقی پیش در گفتگو با محمد جواد اکبر، این دین پژوه ساکن فرانسه، از او پرسیدم که آیت الله موسوی اردبیلی به عنوان یکی از مهمترین چهره‌های انقلاب اسلامی چه فعالیت مهمی رو در طی این سالها بر عهده داشته.
به نظر میرسه که آیت الله موسوی اردبیلی به لحاظ اعتمادی که به اولا دانش قضایی گستردش وجود داشت به لحاظ فقهی و حقوقی، و ثانیاً به دلیل اعتمادی که نسبت به شخصیت او و ایمانش به انقلاب و مخالفتش با شاه وجود داشت، به شدت مورد اعتماد بنیانگذار جمهوری اسلامی بود و کسانی که در ابتدای انقلاب براشون مهم بود که جمع بکنن میان جمهوریت و اسلامیت و از چهره هایی که هم مخالف استبداد هستند، هم معتقد هستند به رأی مردم و هم به لحاظ حقوق و قضای اسلامی از تبحری برخوردارن، اونها رو در رأس بنشونن و مسئولیتی رو به اونها بسپارند و بتونن در واقع مطمئن باشن که کار به خوبی انجام میشه. ظاهرا این اعتماد و اطمینان به آقای موسوی اردبیلی وجود داشت و اگر بخوایم به عنوان مهمترین نقطه کارنامه او در طول سالهای پس از انقلاب تا امروز به لحاظ مسئولیتی نگاه بکنیم، همون تکیه کردن دستگاه قضایی کشور به ایشون بود. این که در این کار چقدر موفق بود یا نبود و این که آیا در اون جایگاه چقدر تأثیرگذار بود یا نبود بحث دیگری است، اما به لحاظ جایگاه این آدم جایگاه بسیار مهمی رو تو دهه اول انقلاب داشت.
آیه اکبر، این سال 1368 و بلافاصله پس از آغاز رهبری آیت الله خامنه ای، آیت الله موسوی اردبیلی از همه مسئولیت‌های سیاسی و قضایی خودشون کناره گرفتند و به شهر قم رفتند. آیا این تصمیم ایشون برای کناره گرفتن از مسئولیت‌های سیاسی قضایی ارتباطی به رهبری آیت الله خامنه ای داشت یا موضوع دیگری دلیل این تصمیم بود؟
ببینید، این برمیگرده به این که ما اصلا چه تصویری از آیت الله موسوی اردبیلی داشته باشیم. من تصویری که از ایشون دارم و به کارنامه عمرش نگاه میکنم، به ویژه عمر پس از انقلابش، او رو بیشتر یک فقیه مردد در نسبت با حکومت میدونم. مرادم از فقیه مردد یعنی کسی است که در بسیاری از جاها نمیدونه چه باید بکنه، یا قدم‌های لرزان برمی‌داره یا در نهایت کنار می‌کشه. در خاطرات مرحوم آیت الله منتظری هم هست که در ماجرای مثلا اعدام‌های دهه 60 ایشون مخالف بوده، اما وقتی آقای خمینی دستور میده اون وقت کاملا از دستور آقای خمینی دفاع میکنه. یا در پاره‌ای از خاطرات کسانی که با ایشون زندگی کردن، مخالفت صریح ایشون، ناراحتی صریح ایشون از برخی از مسائل دهه 60 رو نقل می‌کنن، بعد میگن ایشون در مرحله عمل کاری نکرده. به نظر میرسه بعد از رهبری آقای خامنه ای هم احتمالاً ایشون با نوع مطرح کردن مسئله چندان موافق نبوده، چون به هر حال اون دیداری که آقای هاشمی رفسنجانی اعلام کرده بود که آقای خمینی گفتن که آقای خامنه ای برای رهبری مناسبه، بعدها آقای موسوی اردبیلی نقل کردن، منتشرم شد که اون جلسه آقای خمینی نگفتن آقای خامنه ای مناسبه، گفتن شماها هم مناسبی، یعنی آقای اردبیلی، یعنی آقای هاشمی، یعنی آقای خامنه ای. ولی آقای هاشمی به خاطر اینکه داستان رهبری رو به اون صورت پیش ببره، فقط نام آقای خامنه ای رو برجسته کرد. در هر حال آقای موسوی اردبیلی از همین نقطه شروع نوعی بی صداقتی میدید و از طرفی هم روحیه آقای خامنه ای رو میشناخت، از طرفی هم مردد بود نسبت به درستی کارهایی که در دهه 60 کرده بود، در برخی محافل هم گاهی میگفت، و در نتیجه ترجیح داد که کنارگیری بکنه و به قم بره و به درس و بحث بپردازه یا دانشگاه تأسیس کنه.
اما آقای اکبر، این با تمام سابقه ای که شما به اون اشاره کردید، آیت الله موسوی اردبیلی در سال 88 برای وساطت برای آزادی بازداشت شدگان حوادث سال 88 به دیدار آیت الله خامنه ای رفت. نتیجه اون دیدار چه بود؟
بر اساس اون چه که در رسانه ها همون 7 سال پیش منتشر شد و مشخصا یکی از رسانه هایی که از نزدیکان آیت الله موسوی اردبیلی مدیریتش رو به عهده داشتن و این خبرها هرگز از طرف ایشون تا آخرین لحظه حیاتشون تکذیب نشد، و نه تنها از طرف ایشون تکذیب نشد بلکه از طرف دفتر رهبری هم تکذیب نشد، ماجرا به این صورت گذشت که ایشون گمان میکرد با توجه به اعتباری که داره، بالاخره هم مرجع تقلیده، هم در گذشته همکار آقای خامنه ای بوده، در حلقه رؤسای قوای کشور بوده و همه این ها، گمان میکرد ایشون که اگر بره وساطت کنه برای نوعی آشتی ملی، آزادی زندانیان سیاسی، پاسخ میگیره. اما همه اون چه که از آقای خامنه ای طلب کرده بود با پاسخ منفی مواجه شد. آقای خامنه ای اصل نگرانی ایشون برای بحران در کشور رو زیر سوال برد، در واقع به آقای اردبیلی گفت طبق گزارش های منتشر شده که اصلا بحرانی وجود نداره، زندانیان سیاسی رو ایشون گفت که عالم مجرم رو آزاد نمیکنه، و در نهایت نپذیرفت خواسته های آقای موسوی اردبیلی رو و ایشون ناامید و دور از اون چه که توقع داشت به قم برگشت، و در واقع این نقطه اساسی از زندگیش که گمان میکرد میتونه تاثیرگذار باشه هم بدون تاثیر موند.
اما آیت الله موسوی اردبیلی در سال 91 در سخنانی در جمع شاگردانش از مردم به دلیل اونچه که کارهایی که کرده و ترک فعلهایی که انجام داده نامید، حلالیت طلبید. بعد از آیت الله منتظری، آیت الله موسوی اردبیلی دومین فردی بود که به این شیوه از مردم عذرخواهی میکرد. چه مسائلی به نظر شما آیت الله موسوی اردبیلی رو به تصمیم گیری برای مطرح کردن این سخنان وادار کرد؟
به نظر میرسه که همون تجربه‌ای که آیت الله منتظری داشت و بارها در جمع شاگردان خودشون مطرح کردند، به خود بنده هم گفتن که گمان نمی کردن هرگز که مثلا شورای نگهبان با این ساختاری از فقهای خدا ترس که داره، اینا حق و ناس رو زیر سوال ببرن و به مردم ظلم کنن. گمان نمی کردن قانون اساسی با این ملاحظاتی که اینا در نظر گرفتن نتیجهش با تولید استبداد بشه، و خیلی چیزهای دیگر رو گمان نمی کردن و تلاش خودشون رو کردن تا مثلا چیزی بهتر از اون چه که در زمان حکومت گذشته بوده، منطبق با اون چه که عدل اسلامی توصیف میکردن رو برای مردم فراهم بیارن، اما بعدها دیدن که نشد. آقای موسوی اردبیلی هم همون تجربه آقای منتظری رو گویا تکرار کرده، یعنی گذر زمان، وقتی نگاهی به کارنامه گذشته هم خودش میکنه، چون در اون گفتاری که شما بهشون اشاره میکنید به صراحت ایشون میگه که من از کرده و نکرده خودم نگرانم و حلالیت میطلبم، و ایشون در همون گفتار میگه که امروز اعتمادها هم از بین رفته و ما این کار رو کردیم و ما این وضع رو به اینجا رسوندیم. خب این نشون میده که ایشون به کارنامه خودش یک نگاه انتقادی داره و به نقطه ای میرسه که دیگه جبران هم گویا نمیتونه بکنه، حالا یا در توانش نیست یا در تأثیرش نیست، و وقتی میبینه کاری از دستش بر نمیاد برای آبی که به جوی رفته و به اصطلاح امکان بازگشت نداره، با نگاه انتقادی به کارنامه خودش عذرخواهی میکنه و از همه حلالیت میطلبه.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
بعد از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا، موضوع پرحرف و حدیث فروش هواپیمای مسافربری به جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در آمریکا چالش برانگیز شده است. تنها چند روز بعد از مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر ممنوعیت فروش هواپیمای مسافربری به جمهوری اسلامی ایران، وزارت خزانه داری مجوز فروش این هواپیما را صادر کرده است. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
چند روز پس از مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا درباره ممنوعیت فروش هواپیمای مسافربری به ایران، دیروز سه‌شنبه وزارت خزانه داری ایالات متحده مجوز فروش 106 فروند هواپیمای ایرباس فرانسه را به شرکت هواپیمایی ایران ایر صادر کرد. شرکت هواپیمای ایرباس در شهریور ماه امسال هم مجوز فروش 17 فروند هواپیما به ایران را دریافت کرده بود. گرچه ایرباس یک شرکت فرانسوی است، اما به دلیل اینکه دست کم 10% قطعات و تجهیزات این هواپیما ساخت آمریکاست، فروش این هواپیما نیازمند مجوز دولت آمریکاست. مجوز فروش این هواپیما به ایران در پی توافق هسته‌ای قدرت‌های غربی با جمهوری اسلامی صادر شده است. توافقی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و بسیاری از نمایندگان جمهوری‌خواه با آن مخالفند. نمایندگان جمهوری‌خواه می‌گویند این هواپیماهای مسافربری قرار است در اختیار کشوری قرار گیرد که حامی تروریسم است و برخی قطعنامه‌های سازمان ملل را با انجام آزمایش موشک‌های بالستیک نقض می‌کند، گرچه مقام‌های ایرانی این موضوع را رد کردند. با توجه به مخالفت جمهوری‌خواهان، کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا درباره اینکه چه مشکلات احتمالی ممکن است بعد از استقرار دولت دونالد ترامپ برای فروش هواپیما به ایران به وجود آید می‌گوید:
مسائل دیگه همچنان باقی. یک مسئله این است که آیا ایران در این فاصله ای که این هواپیما رو خواهد خرید، آیا اصلا امکان این خرید داره؟ یعنی درآمد خواهد داشت که بده؟ و یه خطری که وجود داره این است که اگر که مثلا نتونه پرداخت کنه یا بهرهشو نتونه پرداخت بکنه، اگر وامی بگیره، اون مشکلاتی رو اونجا ایجاد بده. مسئله دیگه البته این است که اگر که از این هواپیماها برای کار دیگه استفاده بشه یا مشکل دیگه ایجاد بشه، اون البته داستان دیگری است. ملاحظه فرمایید که آقای ترامپ وقتی میاد سر کار ممکنه دنبال این بگرده که بهانه‌ای داشته باشه که فرصت کافی هم هست. از همین نظر ایران در مورد بازپرداخت وام و پرداخت بهره این وام ها نبایستی که کاری بکنه که مشکل ایجاد بکنه. مسئله دوم این است که این از این هواپیماهای استفاده نشه که بعداً همون سند و مدرک بشه برای آقای ترامپ یا کسانی که باشون کار می‌کنن کار انجام بده. به نظر من آقای ترامپ احتیاج داره که یک دلیل داشته باشه که این تصمیم رو تغییر بده یا براش مشکل ایجاد بکنه. اون رو دولت ایران نبایستی در اختیار آقای ترامپ بگذاره.
روز سه‌شنبه جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم گفت که صدور مجوز فروش ایرباس به ایران از سوی وزارت خزانه داری آمریکا ربطی به انتخابات آمریکا ندارد و نباید آن را به مثابه تلاش آخر دولت باراک اوباما تصور کرد. ایرباس قرار بود 118 فروند هواپیما به ارزش 25 میلیارد دلار به ایران بفروشد که تهران بعداً این تعداد را به 112 فروند کاهش داد. بوئینگ هم از صادرات بیش از 80 فروند هواپیما به ارزش 17 میلیارد و 600 میلیون دلار به ایران خبر داده، قراردادی که از روند اجرای آن خبر بیشتری منتشر نشده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420121122112.
علاوه بر تماس تلفنی میتونید برای ما پیامک بفرستید با این شماره 2048 799 599 800 و 2048 799 599 860. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.